بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام به محضر شما دوستان عزیز، مخاطبین گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. خدای عزیز رو شاکریم که باز هم به ما نفس داد و توفیق داد و عمر داد خدمتتون برسیم، بهتون سلام بگیم، عرض ارادت بکنیم، افشند که ما در کربلای معلا، در اعتاب مقدس، در ایام اربعین دعاگو و نائب زیاره همه عزیزان بودیم. برنامه روشنای احکام همونطور که میدونید رسالتش پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست و در هفته یک روز خدمتتون هستیم و البته عزیزانی که در طول هفته هم گاهی به صفحات و کانال‌های شبکه سوالات خودشون رو ارسال بکنن، روز برنامه دوستان در اختیار ما قرار میدن، سوالاتتون رو میپرسیم و انشاءالله جوابش رو دریافت خواهیم کرد. راه ارتباطی هم برای شما فراهم هست. خب از طریق تلفن مستقیم استدیو میتونید تماس بگیرید، همین شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده، چه عزیزانی که ایران هستن یا خارج از ایران فرقی نمیکنه. سامانه پیام کوتاه هم در اختیارتون هست. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بفرمایید و سوالاتتون رو به ما برسونید. در خدمت استاد عزیز بزرگوارمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحید پور هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید و آرزوی عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت پیشا پیشم. ایام و شبها و روزهای مصیبت آل الله را پیامبر عظیم الشان اسلام و امام مجتبی و علی ابن موسی رضا سلام الله علیهم رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. بله، روزهایی که پیش رو داریم، جمعه سال روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت و رحلت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و هفته آینده هم که روز یک شنبه شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا هست، خدمتتون تسلیت میگیم. البته بخشی از مردم هم، عده‌ای هم در طریق الرضا هستن، همونجور که در طریق الحسین بودن، این روزها مشایه و مسیر پیاده روی به سمت مشهد، به سمت حرم امام رضا علیه السلام و موکب هایی که پذیرایی میکنن از زائران امام رضا علیه السلام الحمدلله برپا هست. خب میریم سراغ سوالات شرعی و احکامتون، منتظر تماس ها، پیام ها و سوالات شما هم هستیم. استاد پرسیدن که اگر کسی وضو بگیره، وضو رو تمام بکنه، بعد فراموش بکنه که مسح سر رو بکشه، تکلیف چیه؟
خب چه یادش بیاد؟ یه وقت است که زمانی یادش میاد که دیگه موالات به هم خورده، یعنی اعضا خشک شده، دیگه فایده نداره، چون موالات شرط برای صحیح بودن وضو، بنابراین وضو باطل. یه وقت نه، زمانی یادش میاد، یه چند ثانیه، یک دقیقه یادش میاد، میبینه که نه، هنوز تریه کف دستش باقیه. اگر فراموش کرده همون وقت انجام بده که موالات به هم نخوره، اشکال نداره.
گفتن که اگر فضله موش در نمک باشه باعث نجس شدن نمک میشه؟
نمک خشک جامده، فضله موش اگر در نمک باشه، همون جایی که محل ملاقات هست و اتصال با این نجاست هست، همون مقدار رو برش دارن، بقیه پاکه، سرایت به بقیه نمیکنه.
فرقی هم نمیکنه اصلا نمک نرم باشه یا زبر باشه.
نه اونش فرق نداره، جامده، مهم جامد بودن و مایع بودن چیزی. اگر مایع باشه، روان باشه، همون که یه جاش نجس بشه همش نجس میشه، ولی جامد اینجوری نیست.
عزیز بیننده پیام فرستادن گفتن که من سالها پیش سال خمسی داشتم، اما مدتی دیگه حساب کتاب نکردم و سال خمسیم رو فراموش کردم، الان تکلیفم چیه؟
بعد مصالحه کنه. کسانی که سال خمسی داشتن یا اصلا نداشتن فرقی هم نمیکنه، در اصل الان شاغله، البته این سوال ماست، اگر شاغله، درآمد داره، که خب باید سال خمسی داشته باشه، خب حالا قبلا داشته، الان یادش رفته کی بوده، تاریخش نمیدونه، این باید مصالحه کنه.
مصالحه یعنی چی؟
مصالحه یعنی مراجعه میکنه به دفتر مرجع تربیتش، یا حالا وکیل مرجع، اینایی که تو شهرها هستن، استانها هستن، امام جمعه ها معمولا وکالت دارن از مقام معظم رهبری، از مراجع، و اونها وکالت در مصالحه دارن. معناش این است که نسبت به گذشته طبقه یه قاعده‌ای که خود اون مرجع داره قبل رو تصفیه میکنه، در واقع مصالحه یعنی این که قبل رو تصفیهش میکنه دیگه، شما خیالت راحت میشه با یه مبلغی، بعد همین رو شما تاریخ قرار میدی برای سال خمسی خودت، دیگه از این به بعد سر همین تاریخ هی هر سال حسابتو میکنی و نسبت به گذشته همون مقداری که اونجا مصالحه شده به تدریج میپردازی.
بله. بیننده بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که توضیحات استاد وحیدپور در مورد حقوق افرادی که با پارتی بازی استخدام شده اند حالا مورد سوال بوده. حالا سوال من این است که تو این پارتی بازی حق تعدادی تضییع شده و اگر ما بخواهیم رضایتشون رو جلب کنیم احتمال اینکه مفسده‌ای باشه زیاده، حالا چیکار کنیم واسه جبران این حق و ناسی که گردن ماست؟
ببینید دو تا مطلبه، یکی بحث حقوقه که داره الان حقوق میگیره و یکی هم بحث افرادی که شاید تو این نوبت خلاصه حقشون ضایع شده. حقوقی که میگیره حرام نیست، حقوق در مقابل کاره، در هر صورت اگر کار شایسته داره، یعنی طبق اون قرارداد مطابق اون قرارداد داره کار میکنه، قراردادم باش بسته شده طبق اون داره عمل میکنه، حقوقش هم میگیره، حقوق در مقابل کاره، ربطی نداره به این که الان یه پارتی بازی کرده، حقوق اشکال نداره، حرام نیست، حلاله. اما در این بین یه کار خلاف کرده، یعنی افرادی بودن که اونها باید زودتر از ایشون میومدن میرفتن به این ارزمشای شغل دست پیدا میکردن، اونا محروم شدن نتونستن، چه بسا اونا الان هیچ کارم ندارن، بیکار موندن، زندگیشون هم لنگه. خب این کاریست که به واسه این آقا شده، این رو باید بره حلش بکنه. ما مسئله حقوق رو نگفتیم، اینو باید بره حلش
بکنه. خب همین میگه الان این حق و ناسش چجوری جبران میتونه بکنه؟
نوعاً هم اونا رو نمیشناسه.
آره دیگه
اینجوری دیگه، معلوم نیست که کیا طولیش میدن، من کجان اینه. تو این جور موارد که حق و ناس غیر مالی ما بهش میگیم، چون مالی که نیستش که، ایشون مالی از اونا چیز نکرده، حقی ضایع کرده،
ممکنه نتیجهش مالی باشه.
بله، بله، نه، نتیجهش ممکنه بله مال باشه، اونا محروم شدن از این شغل، در اصل زندگیشون لنگ شده. حق و ناس غیر مالیه و دسترسی هم به اونها نداره. اینجا رد مظالم فایده نداره که ما بگیم که شما برو رد مظالم بده. اینجا برای جبرانش فرمودن که کارهای خیری که انجام میده برای اونا انجام بده. قرآن میخونه، بگه خدایا اونا حقشون ضایع شد به واسطه من، این قرآن مال اونا، ثواب قرآن مال اونا. صدقه میده، بگه ثواب این صدقه مال اونا. زیارت میره، بگه ثواب این زیارت مال اونا. به این صورت جبرانش بکن.
خیلی ممنونم. بیننده از طریق واتساپ پیام فرستادن، خانم واحده صالحی، گفتن که یک سوال داشتم، کسی که نامزد است میتواند با نامزد خود حرف بزنه و همدیگر رو ببینند؟
خب از این معلوم شه که این نامزد از این اصطلاحات امروزیه.
بله.
یعنی که عقد نخوندند، و الا اگر عقد خونده بودن ایشون همچین سوالی نمی کرد. ببینید نامزد که میگن، تو عرض می شود که اصطلاح عمومی ما دو تا معنا داره. یه وقت است که عقد کردن، تو زبان عقدن، هنوز زندگی مشترک آغاز نشده، هنوز زیر یک سقف نرفتن، عقد خوندن، اینم میگن دوران نامزدی. و این اگر باشه که زن و شوهرن که محرمن به هم دیگه، فرق نمیکنه، میخوان زیر یک سقف باشن، میخوان زیر دو سقف باشن، تفاوتی نداره اگر منظور این باشه. اما یه وقت هست که نه، میگه نامزدی اون دیگه دوران نداره، میگه نامزد شدیم. نامزد شدیم یعنی بناست که مثلا فرض کنی یه ما دیگه ما سفر تموم بشه، مثلا 17 ربیع عقد بخونیم، خب اینا نامحرمن دیگه، حالا اسم نامزدی گذاشتن روش، این اسم که کاری حل نمیکنه که، مثل کوچه و بازار هیچ فرق نمیکنه. اینا دو تا مرد و زن غریبه هستن، نامحرم هستن، و اینکه بناس محرم بشن هیچ توجیهی نداره. بنابراین حرفم اگر بخوان بزنن، حرفای عادی، اونم بدون قصد لذت. اگر باشه
بخوان همدیگر ببینن،
همدیگر رو ببینن، ببینن در حدی که با حجاب باشه اون خانم، ببینن همدیگر.
و اگرم منظورشون از نامزد اینه که این دوران عقد هستن که اینجا محدودیتی نیست،
شوهر نه، اون که محرمیت مثل بقیه، مثل اوناست که زیر یک سقف زندگی میکنن، زن و شوهر هم مشکل نداره.
درست، محدودیتی نداره. چون حالا بعضی یه سری حساسیت های بین خانم،
نه اونا حساسیت های عرفیه، ما بعضی وقتا حساسیت های عرفیمون توی عرض می شود که حلال ها متاسفانه بیشتر از حساسیت های عرفی توی حرامه. یعنی دختر پسر اگر دوست باشن، بعضی البته اینجوری هم، بعضی اینجوری هم، پدر مادره خیلی ککش نمی گذه، پسرش دوست دختر داره، دخترش دوست پسر داره. اما فرض بفرمایید که مثال می زنم، اما اگر پسرش ازدواج کرده باشه، تو دوران عقد باشه، اون پدرزنه خیلی برای سختی که مثلا فرض کن دختر عقد کردهش با شوهرش مثلا برن سفر، حال بره سفر زن شوهره، اینجا خیلی حساسه، ولی ممکنه جای دیگه حساس نباشه.
بله خیلی ممنونم. عزیزان هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید، چه از طریق فضای مجازی چه از طریق تلفن مستقیم استدیو، سوالاتتون رو به ما برسونید. سرکار خانم بردبار از شهریار روی خط هستن، خدمتتون سلام میگم. خواهرم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا من یه سوالی داشتم.
بله.
اینکه ما یه همسایه داریم مذهبش بهائیته. بعد این خونه ای که اینا دارن، پدر مادرش بهائی بودن، از دنیا رفتن. بعد مادر که بر مراسم ختم این خانواده که میره، مادرش میگه که مثلا ما همه مسلمان شدیم، اما شوهرم بهائی بوده. و بچهای من یه سرشون بهائی ان، یه سرشون مسلمان شدن. و الان در حال حاضر همشون ازدواج کردن، رفتن فیز زندگیشون. الان این آقایی که توی خونه زندگی میکنه مسلمونه، منتها اینشون هر سال فصل انگور که میشه، چند تا درخت انگور خونهشون داره، برگ انگور یا خود درخت خوشای انگور چند تا مثلا برای ما هدیه میفرسته. حالا میخواستم ببینم تکلیف من چیه، این انگور یا برگ انگور که برای ما هدیه میاره ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ مثلا اگه به موضوع ما چیکارش کنیم، چون اگه خودم نخواهیم بخونم به کسی دیگه میخواهیم بدیم، خب اون کسی که مسلمانشه خب حرام بهش بدیم. میخواستم تکلیف این رو بدونم.
یعنی الان فقط همون آقا اونجا زندگی میکنه که مسلمان شده؟
بله بله. بقیه مثلا ازدواج کردن، خونه های خودشون یا خارج رفتن، یا این خونه ورثه‌ای بین بچه ها تقسیم شده. مثلا خب هنوز درختی که اونجا رشد میکنه، هرس میکنه، کاش انجام میده، این آقا بنده خدا چون انگور زیاد داره بین همسایه تقسیم میکنه.
درست.
و خودش هم گفت من مسلمونم، منتها خب باباش بهایی بوده، بقیه مثلا اعضای خانواده یه سری مسلمان یه سری بهایی هست. بقیه یه سوال دیگه هم داشتن.
بله.
اون که اگه مثلا همسر من ماهیانه 500 تومان به من پول تو جیب بده، بگه اختیار تام داری هر چی بخوای خرج کنی، اما حق نداری یه دونه یک ریالی برای دخترت هدیه بخوای بخری یا همین پول بخوای بهش هدیه بدی. میخواستم تکلیف من چی هایی میتونم مثلا این پول به عنوان هدیه یا خود پول نقد یا هدیه مثلا برای دخترم چیزی بخرم؟ چون خودش گفته هر چی بخوای اختیار تام داری میتونی خرج کنی، اما حق اینکه برای دخترت بخوای چیزی بخری یا بدی نداری. میخواستم ببینم این چه جوریه.
مگه دخترتون مشترک نیست؟
نه نه، مال همسر دیگه منه.
درست.
مثلا نه، یه چه مشکلی که بینشون پیش اومده بین مثلا من و شوهرم با اون، مثلا همه جور اجازه میده، میگه تو خونه خرج کن، برای خود لباس بخر، حتی صدقه بده، همه جور راضیه. حالا نمیدونم بینشون چی هست، حالا یه جایی اینگاه که مثلا کلی کدرت گرفته باشه از اون دختر.
درست.
میگه راضی نیست. حالا میخواستم تکلیف چیه، مثلا میتونم زن بزنم یا نه؟
انشالله جواب میدیم. موفق باشید. خدا خداحافظ شما. خب سوال اولشون در خصوص همسایه‌ای که حالا تعدادشون بهایی بودن، ولی این شخصی که الان ساکن اونجا و مسلمان هست، مثلا انگور میاره، گاهی برگ انگور میاره.
اگه مطمئنن که مسلمانه اشکال نداره. چون مشکلش اینه که ایشون هم بچه بهایی بوده. این هست. و کسی که پدر مادرش غیر مسلمان است، خودش هم غیر مسلمان حساب میشه، مگر اینکه بالغ باشد و اظهار اسلام بکنه. این داره اظهار اسلام میکنه، میگه من مسلمانه، حالا پدر مادر منم بهایی بودن، این مسلمانه. اطمینان اگر دارن به این مطلب اشکال نداره.
اینکه خودش میگه من مسلمانم
کافیه. اظهار فرمودن، اظهار اظهار میکنه دیگه، خودش داره میگه، اقرار به اسلام میکنه. همین که میگه من مسلمانم، پدر مادرم بهایی بودن، هیچ، من خودم مسلمانم، همین کافیه.
بعد یه نکته‌ای که حالا ایشون در سوالشون هم بود، این که گفتن این خونه ورثه‌ایه، قاعدتا این درختم سهم سایر ورثه‌ای
میگه تقسیم شده، میگه تقسیم شده و این سهم خودشه دیگه. اگر میدونه ایشون که سهم دیگران هم هست، خب اون وقت این مال شریکی مال هم است. اما نه، اگر تقسیم شده و الان دیگه این باغ فقط مال همین آقاست که برای ایشون هدیه میاره، این دیگه اشکال نداره.
خب حالا اگر تقسیم نشده باشه، دیگران سهم داشته باشن و اون دیگران بهایی باشن،
دیگران سهم داشته باشن اگر بهایی باشن، اشکال نداره، مانعی نداره.
ولی از این باب که ایشون اجازه داشته باشه سهم دیگران رو، این یه بحثه، درست است؟
حالا یه بحث دیگه است، چون اونا مسلمان نیستن، مال کافر هست، به این صورته. مال کافر است، احترامی نداره، بهایی اصلا به هیچ عنوانی. حال ممکنه الان بعد از این دوباره برای ما از این چی میگن؟
کلیپ درست
کنن. کلیپ درست کنن. اب نداره، هیچ مشکل نداره. ما بارهای نرس کردیم. فرقه بهاییت یکی از فرقه‌های بسیار خبیثه و خطرناک و زیرزمینی داره کار میکنه متاسفانه. خب خودتون هم میدونید دیگه، فرقه بهاییت دست ساخته اجانب بریتانیای کبیره، انگلیس خبیثه که وهابیت رو درست کرده. اصلا صهیونیست‌ها رو کی درست کردن؟ اینا بودن، اینا فرقه سازن.
خیلیشون الان در اسرائیل هن، رژیم
صهیونیستی. بله بله، مرکزیتشون در اورشلیمه، در حیفاس. دستشون با اونا یکیه. خب این که طبیعیه که عرض شود که اینا فرقه‌ای هستن به این صورت و نجس هم هستن و نجس هم هستن و مالشون و امثال اینها هم هیچ احترامی نداره. ما صریحا عرض می‌کنیم حقوق شهروندی برای بهائیت تو این کشور جمهوری اسلامی رسمیت نداره.
خیلی خب ممنونم. و سوال بعدشون هم گفتن همسرشون حالا ماهیانه مبلغی بهشون میدن و شرط کردن که به دختر ایشون ندن.
خب دیگه ایشون هم پذیرفته دیگه، شرط کرده دیگه، بهش میگن هبه مشروط. هبه کرده، میگه من میبخشم به شما دیگه. خب یه شرط هم داره دیگه، شرطش این است که تو این راه مصرف نکنه. عکسش هم داریم. گاهی طرف میاد میگه که من نسخه داروخونه دارم، پول ندارم، هستالیه می پول میدید. میگه ببین جای دیگه خرج نکنی ها، دادم فقط برای اینکه بری دارو بخری. آها اونم همینطوره، اون برعکس اینه. شرط میکنید فلان جا خرج کنید، این ایشون میگه شرط کرده اینجا خرج نکنه. تفاوتی نداره شرط رو. ایشون ممکنه بگه نه من نمیخوام، اصلا پولت هم نمیخوام مثلا، نمیخواد. ولی اگر پذیرفت شرط رو قبول کرد، باید طبق شرطش عمل بکنه.
خب خیلی ممنونم. آقای خانم علیزاده از افغانستان چند تا سوال برای ما ارسال کردن. گفتن که آیا نماز اجاره‌ای را هم میتوانیم بدون ذکر نیت اقامه کنیم؟
چی بدون ذکر نیت؟ ذکر یعنی به زبان نگاره. بله. منظورش بله بله، هیچ کجا لزومی نداره که شما نیت رو بر زبان جاری کنید، فرق نمی‌کنه. نماز خودتونه، ادایی یا قضایی، یا نماز دیگری است که پول گرفتید برای یه میتی نماز بخونید، بهش میگن نماز استیجاری. ولی نیت که داره که در هر صورت از شما بپرسن میگه که نماز فلانی رو دارم میخونم، نماز فلان کسی که پول رو دادن براش بخونم. نماز چیه؟ مثلا نماز ظهر عصر قربتن الله به نیابت فلانی هم کافیه، بر زبان جاری کردن نمیخواد.
و اینکه حالا مثلا به ذهنشون هم خطور بکنن یا اینکه معلوم باشه برای کی میخوان بخونن.
بله هم کافیه. بله نشونش هم این است که اگر ازش سوال کنی غافل نیست، سوال کنی میگه، میگه من این نماز اینجوری دارم میخونم.
سوال بعدشون گفتن که آیا مبلغ کفاره عمدی روزه را که اطعام 60 نفر است برای یک نفر فقیر بدهیم یا میتوانیم به شبکه، حالا اشاره کردن به شبکه ولایت، اون بخش چیزش رو بفرمایید، میتونم به یه فقیر بدن؟
نه خیر. کفاره عذری که سبکه، ارزان قیمته، شما میتونید مال یک ماهتون رو به یه نفر بدید. یعنی 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم که جنس هم باید بدید نه پول. خب شما فرض کن یه فرض مثال میزنم، یه گونه آرد بگیر اصلا برای کفاره عذریت، که مثلا فرض کن که یه کسی بوده مریض سال بوده نتونسته روزه بگیره، تو سالم نتونسته قضا بکنه، میخواد کفاره بده به یه نفر اصلا. ولی کفاره عمدی را نمیشه، کفاره عمدی برای یک روز باید حتما به 60 فقیر جداگانه داده بشه.
بله. و اینکه به جایی هم مثل شبکه ولایتی گفتن نمیشه بدید دیگه اینا.
نه فقط به فقیر، فقیر شرعی شیعه.
و سوال بعدشون گفتن آیا در نماز اجاره‌ای هم اذان اقامه بگوییم یا نه بدون آن نماز اقامه بکنیم؟
واجب که نیست، منتها چون ایشون اجیر شده و پول گرفته بستگی داره که شرط کردن باهاش. چون بعضیا شرط میکنن، میگه من پول بیشتری میدیم که شما مستحباتم درست حسابی انجام بدی، سه تا سلام بدی، قنوت بخونی، تسبیحات اربعه سه بار بگی، از آن اقامه بگی. بعض وقتا هم نه شرط نکردن، ما باید طبق متعارف عمل کنیم. متعارفش اینه که قنوت بخون، اونا بگن یا نه قنوت داره نماز، سلام سه تا بگو، تسبیحات اربعه سه بار بگو. ولی از آن اقامه، از آن کیه؟ من بعید میدونم متعارف باشه، چون خیلی نمیگن اصلا.
بله.
که بگیم شما طبق متعارف. ولی اقامه رو آقایون میگن که اگه شرط هم نشده باشه اقامه رو بگید، برای هر نمازی اقامه رو بگید شما.
یعنی پس باید بگن برای
به نظرم نماز. میرسه که این جزء عرض میشود که شرط های متعارفه.
حالا حالا اینجا مثلا سوال کردن، استعلام کردن از طرف مقابل نیست، نمیخواد.
چرا؟ میخواد راحت باشه. چرا استعلام بکنه؟ بگی که از آن اقامه بگم یا نگم؟ اون میگه اگه بگی بهتره مثلا، لزوم نداره. خب اینجوری راحت تره.
خیلی ممنون. اون موقع باز برای هر نماز از آن اقامه یا این که نه؟
اگر شرط کرده باشه میگه برای هر نماز از آن اقامه بگو باشه. شرط نکرده باشه، عرض کردیم باید طبق متعارف عمل بکنه. متعارف چیه؟ متعارف این نیست که برای هر نمازی از آن بگی، این معلومه. اما من اینجوری، چون اینکه مسئله شرعی نیست، موضوعه، اما اینکه به نظر میرسه برای هر نمازی متعارف این است که اقامه رو بگه.
خواهر بزرگواری پیام فرستادن که پس از 2 روز متوجه شدم که اثر لاک روی ناخونم هست. آیا نمازو، حالا اشاره به روزم کردن و غسلی که قبل تو این 2 روز انجام دادن صحیحه؟
نمازاشون که درست نیست، چون وضو باطل بوده، بنابراین نماز باطله، غسل باطل بوده. ولی اگر که قبل از اذان صبح غسل کرده این خانم، مثلا فرض کنی که غسل عادت ماهانه کرده که وارد صبح بشه، غسل باطل بوده ولی روزش باطل نیست، به دلیل اینکه روزه زمانی باطله که عمدن وارد صبح بشه. ایشون عمد نبوده، ایشون خیال میکرده که غسلش درسته، بعد متوجه شده غسلش باطله، بنابراین روزش درسته، قضا نداره، کفارم نداره.
گفتن که غسل مسمیه در چه صورتی بر انسان واجب میشه؟
زمانی که کسی از دنیا میره بدنش سرد میشه، چون روح وقتی از بدن خارج میشه فوری که بدن سرد نمیشه، بعد از مدتی این بدن سرد میشه، یخ میکنه. اگر شما دست زدید وقتی که بدن میت سرد شده، دست زدید، خب باید بری غسل مسمیه بکنی، چون هنوز میت رو غسلش ندادن. ولی اگه بردن غسال خونه، 3 غسل لازمه: غسل صدر، غسل کافور، غسل آب خالص. غسلشو دادن، تموم شدن، میخوان کفنش کنن. شما رفتی جلو، مثلا بوسیدیش، میتو بوسیدیش، دست گذاشتی به بدنش، این دیگه غسل میت نداره. پس توی فاصلهش که بعد از سرد شدن بدن میت تا زمانی که 3 غسلش تمام نشده دست بهش بزنی غسل.
خیلی ممنون و متشکر. گفتن که اگر زن و شوهری عقد آریایی با هم ببندن، عزت شدید، صحیحه؟
اصلا محرمیت ایجاد نمیشه، زن و شوهر نیستن، فرزندی که از اونها به دنیا بیاد حلال زاده نیست، ما عقدی به نام عقد آریایی نداریم که. در هر صورت ببینید این رو همه پذیرفتن که لکل قومن نکاح، آیین ما. شما مسلمان نه؟ یه سوال ساده است دیگه، شما مسلمان یا نه؟ خب بله. حرفات چی آقای؟ ناراحت هم میشه. بله مسلمان. خب لکل قوم نکاح، اسلام برای خودش نکاح خاص داره، با این شرایط، با این الفاظ، اینه، غیر از این باشه نمیپذیره.
اگر مسلمانی آریایی و ایرانی باشه بعد بگن که خب فارسی آریایی هم برای خودش آداب داره، اون قبول نیست؟
نه دیگه، لکل قوم یعنی هر آیینی، هر مکتبی. و الا مثال دارم میزنم، ما و الا فرض بفرمایید بودایی بیاد بگه که ما، این که پذیرفته نیستش که. ولی مسیحیه میگه که طبق آیین دین ما اینه، میگیم باشه شما طبقه. یا مثلا فرض کن سنیه میگه که ما طبق فقه خودمون اینه، میگیم ابن نادر باشه، درسته. مسلمان شیعه طبق آیین خودش اینه، باید اینجور باشه و نپذیرفته، اسلام نپذیرفته غیر از این را. بله شما تو معاملات لازم نیست جمله به کار ببرید، میری خرید میکنی، پولو میدی، جنس هم میگیری، اینو بهش میگن معاتات. اما ما نکاح معاتاتی که نداریم که. نکاح معاتاتی یعنی چی؟ یعنی من راضی، تو هم راضی، گور پدر ناراضی، بریم دست هم بگیریم، بریم زیر یه سقف زندگی کنیم. ما نداریم، هم چیزی نداریم آخه. نپذیرفته، یعنی دین نپذیرفته. ببینید از 2 حال خارج میگه. شما گواهینامه رانندگی گرفتی یا نگرفتی؟ میگه خب بله گرفتم. خب که چی؟ میگم اگه گواهینامه رانندگی گرفتی، خودت قبول کردی که آقا پارکینگ ممنوع، پارک نکن، خیابون یه طرفه بود نری. خب باش. شما مسلمانی میگی بله. خب مسلمان که هستی یعنی قبول کردی که طبق قوانین اسلام عمل بکنی. طلاقش هم همطوریه.
بله.
و اگه عقد آریایی باشه طلاقش هم میشه طلاق عاطفی. بعد اونجا میگی خیلی خب ما دیگه جدا شدیم دیگه. این حرفا چیه؟ یعنی چی بریم نمیدونم با اون شرایط خاص صیغه طلاق بخونی؟ حرفا چیه؟ خب اونجاش هم از جای دیگه هم هست. اون وقت دیگه ایستایی نداره.
انتها نداره.
4 جای دیگه هم که میره میگه که خیلی خوب دیگه، ما میگیم اینجوری.
حالا من اخیراً دیدم که متاسفانه اینا البته بعضیش توی فضای مجازی یه جوری اینا رو بولد میکنن، بزرگ میکنن که یه جوری همه چیز زیر سوال ببرن. مثلا دارن نماز میت میخونن، نماز آریایی اسمش رو گذاشتن، نمیدونم یا تلقین میت دارن میخونن اون لحظه‌ای که میت توی قبر گذاشتن، یه سری کلمات و واژه‌هایی رو از گونم درست کردن پشت سر هم تکرار میکنن و اسمش رو گذاشتن. خلاصه
و یه آریایی که باید به نام کوروش و اینها بخونن که تلقین رو مثلا فرض.
آره بعد بچه مثلا به دنیا اومده دارن میخوان به جای اینکه اذان بگن به گوشش اقامه بگن، یه سری واژه ها و کلمات رو این بعضی ها به این شکل متاسفانه فهم میکنن که حالا در صورت پاسخ رو استاد فرمودن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. همچنان راه ارتباطی برای شما فراهم هست دوستان عزیز بیننده‌ای که برنامه روشنای احکام رو میبینید، هم تلفن هم سامان پیام کوتاه هم فضای مجازی، تمام اینا در اختیار شما هست که سوالات شرعیتون رو بپرسید و زمان باقی مانده برنامه ما حتما جوابگو خواهیم بود. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره، زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره، دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم، منظور بعزاک و بکبر ذاک، عاشق کربلاک، قنبت سماک، من نیرف لواک یا مذبوب، دارم من هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای اربابم، یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه یه غریب کربلا، تو یه روزه یه غریب کربلا، تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم، انتصر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، كل نبض دليلي يصيح سيدي عليك السلام، شهر من كربلا دو زن كربلا صلى الله عليك يا ساكن كربلا يا ساكن كربلا، يا نور النشأة کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا. خوشا به حال اونهایی که این روزها توفیق داشتن، مشرف شدن، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو زیارت کردن. گواره وجودتون باشه ان شاء الله. هنیئا لکم انشاءالله و هزاران بار خدا نصیب و روزی شما بکنه. باید خیلی قدر بدونیم این فرصت ها رو، اونایی که گاهی کوتاهی میکنن، میدونن برن، تواناییش هم دارن، پولش هم دارن، همه چی هست، اما پشت گوش میندازن و این سفر رو نمیرن. خدا خلاصه وقتی این نعمت رو از ما میگیره، اینها سلب میشه از ما، تا اونجایی که هست، تا اونجایی که میتونیم، شرایط برامون مهیا هست، به هر شکلی که شده خودمون رو برسونیم به این حرم های مقدس و زیارت بکنیم و بهره ببریم. با شما هستیم، برنامه زنده روشنای احکام، سوالات احکام شما رو جواب میدیم، هم تلفن هم پیام کوتاه و هم از طریق فضای مجازی میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید. در خدمت استاد وحیدپور هست و این بزرگوار سوالات شما جواب میدن. استاد گفتن که آقا مرتضی از کرمان، پلاستیک هایی که در حرم ها برای بردن کفش ها میدهند احکام سایر وسایل وقفی را دارد یا خیر؟ چون این پلاستیک ها ممکن است که پاره شوند و یا اشتباهی آن را روی زمین بیاندازیم و بعد آن را از اون محدوده حرم مثلا خارج بکنیم. در این موارد چیکار باید بکنیم؟
معمولا حرم ها کیسه های پلاستیکی که برای کفش ها قرار میدن مصرف شده تلقی میکنن و بعد از اون در واقع برای مصرف اونا دیگه بر نمیدار. یعنی اگر کسی اون پلاستیک ها رو برداشت، حالا ممکنه همراهش مثلا ببره. ارزشی از نظر خود اون حرم ها نداره که بگیم مالیت داشت برداشت، اصلا مالیت هم نداره و اونا اصلا فکر نمی کنم خیلی تقیدی روی این مسئله داشته باشن که آقا پلاستیک کجا میبری، مثلا پلاستیک کجا میبری. این قرآن نیست که بگه کسی آقا قرآن حرم کجا میبری، مفاتیح حرم کجا میبری. یا مثلا اون پاره شد، فرض کنید کفش گذاشت توش پاره شد مثلا، یا فرض کنید باد بود، اینا رو فکر نمی کنم که تقیدی خود حرم ها داشته باشن و بگیم که ضامن هستیم. اینو میخواد بگید
بله.
که ما بگیم بله اینجا یه خسارتی وارد شد ضامن هستیم، نه اینجوری نیست.
بله. سوال بعدی، آقای سید علی از قم فرستادن، گفتن که گذاشتن قندیل ها در کوچه ها برای نگه داشتن جای پارک یا اینکه دیگری پارک نکند اشکال شرعی دارد. حالا بعضی ها مثلا جلوی مغازه شون هست، نمیدونم
قندیل این چیزا
آره، از این چیزایی که مانع. آره
بله، دو جور هست. یه وقتی است که شارع عامه، یعنی مسیر عمومیه، یا نه کوچه بنبست و خانه شما تو کوچه بنبست قرار گرفته. کوچه بنبست طبق احکام فقهی و طبق قانون که عرض میکنم مطابق احکام فقهیه، کوچه بنبست ملک شماست، ملک همه است. بنابراین جلو منزل شما مال خود شماست در کوچه بنبست و حق شماست. بنابراین اونجا را اگر قندیل به قول ایشون گذاشتن که ماشین پارک نکنه، بله کوچه بنبسته. برای چی از جای دیگه اومده تو کوچه بنبست که چی؟ و چی اومده اونجا پارک کنه؟ ولی یه وقت نه، شارع عامه، یعنی کوچه بنبست نیست، کوچه عبوریه، کوچه عبوریه. حالا شما منزلتون تو اون کوچه است، ماشین تو گذاشتی، یه وقتم نه شما ماشین تو نگذاشتی میاد میبینه اه یکی از دیگه ماشین گذاشته، اون باشه کوچه عمومیه، ما رفت آمده همه است. یا تو خیابونه، مغازه داری که تو خیابونه و راه عمومی هست، حق نداره اصلا که قندیل بذاره. فرض بفرمایید که یه قسمتی از خیابون
آره بعضی من سطل و مانع و چیزای دیگه میگذارن انگار که صاحب اونجا هست.
هیچ حقی برای اونها ایجاد نمیکنه.
حتی مثلا اگر طرف نمیدونم صافکار مکانیک یا چیزیه که از اون خیابون استفاده میکنه برای
خلافه، لذا قانون میتونه بیاد جلوشو بگیره، شهرداری میاد جلوشو میگیره میگه سد معبر کردی. معبر یعنی محل عبور، برای چی شما اومدی اینجا؟ بعد چی بساط رو بردی تو؟ تا کجای پیاده رو اومده بساط شد پهن کرده؟ خب خلافه، خلاف قانون که هست هیچی، و شرع هم جلوشو میگیره میگه شما حق نداری. این شارع عام، شارع عام یعنی محل رفت آمد. حتی بالاتر از این، تو پیاده رو موتور سوار حق نداره، پیاده رو محل عبور عابر پیاده است، از نظر شرعی ظلمه، ظلمه. موتور سوار برای چی باید بیاد از تو پیاده رو بره؟ شما خیابون برات گذاشتن دیگه، باید این حقوق عمومی مردم رو رعایت بکنن.
حالا استاد بعضی وقتها به این شکل هست که مثلا طرف اون طرف کوچه پارکینگشه، پارکینگ خونشه،
بله.
و کوچه هم تنگه و عملا اگر کسی بیاد ماشین بگذاره
اون یه عنوان دیگه،
ایشون نمیتونه بله. ماشین رو ببره تو
بله.
یا بیاره.
بله فرمایش شما درسته، اون رو بهش میگن ایجاد مزاحمت، اون جایز نیست، قصد نیستان چون ملک من نبوده، مال عموم، ولی ایجاد مزاحمت کرده که معمولا هم همینطوره دیگه. یعنی دربهای گاراژی که آدم میبینه که خب این احتمالا میخواد ماشین بیاره بیرون، شما هیچ وقت نمیری ماشین خودتون و خودرو خودتون رو دقیقا جلو این در پارک بکنی. چرا؟ میگی که درست مال این نیست الان این زمین که ولی حالا این الان مریض داشت، خواست بیاد بیرون، مثلا میگم فرض کن یه کار فوری داشت، اون وقت چیکار میکنه؟ دسترسی به کجا داره؟ این ایجاد مزاحمت، این جایز نیست. یعنی باید اون مقدار راهی که مال بله بله در غیر گاراژی، درای خونه‌ای که همین فقط برای عبور و مرور و برای رفت و آمد باز میکنه، بله، حالا اونجا شما جلو اون نمیتونه بیاد بگه آقا چرا جلو در خونه ما پارک کردی؟ خب مگه شما خریدی اینجا رو؟ اون اب نداره.
بله، حالا بعضیا خیلی واقعا طلبکارم هستن، یعنی وقتی که همچه اتفاقی میفته یه جای پارک، معمولا جای پارک هم نیست دیگه، برخی از جاها که مخصوصا خیلی محدودیت هست، حالا مغازه باشه، نمیدونم دکان باشه یا خانه باشه، بعضی خیلی هم شاکی هن، گاهی میان مثلا یه برفاکون رو بالا میبرن، نمیدونم یه نوشتهی میذارن، یا اگر خیلی هم دیگه طرف ظالم باشه یه خطی هم به ماشین میاندازه و فکر میکنه که دیگه صاحب اینها.
نه اصلا نوشته پارک نفرمایید، پارک مساوی با پنچر. اون که دیگه اصلا زامنه، اگه خدای نکرده بیاد لاستیک این ماشین رو پنچرش بکنه، اصلا زامنه، حرامه، مدیونه، و اینا رو نباید ما سبک بشماریم. یعنی اسلام همه چیز داره، اسلام اگه میگه نماز، اسلام اگه میگه روزه، خب اسلام همینا رو هم دقیقاً حساب میکنه، باید مواظبت بکنه.
سال بعدی امیر از مازندران گفتن که میخواستم در مورد این پدیده جدید که به آن حجاب استایل میگن سوال بپرسم، که این بانوانی که در فضای مجازی فعالیت دارن و علی الظاهر آن مقداری که شرع از آنها خواسته است در مورد حجاب را میپوشانن، اما همان حجاب را که هم از چادر یا روسری است، هم ظاهر زیبایی دارد و هم نحوه پوشیدن زیبایی دارد که بیشتر از افراد بی حجاب انسان را جذب می کند. آیا اینها حجاب شرعی است و مشکلی ندارد؟
اصلا حجاب شرعی نیست. برای اینکه حجاب رو ما وقتی معنا می کنیم، به عنوان یک کارشناس معنا می کنیم، میگیم حجاب شرعی کمیت کیفیت. خب گاهی کمیت رعایت میشه. میگه خب تمام بدنشو پوشونده دیگه. سر و گردن و بدن و همه رو پوشونده، ولی کیفیت چجوری پوشونده؟ و ممکنه یه لباس تنگ چسبان، یه لباس خوشگل از نظر رنگ زننده جذاب جلب نظر مرد نامحرم میکنه، روسری سرش کرده، یه روسری خاص که نگاه هم مرد نامحرمی را به خودش میدوزد، اونجا همینطوری میمونه. و این کمیتش درسته، یعنی مقدار پوشش خوبه، ولی کیفیت از نظر شرعی درست نیست. کیفیت یعنی این که اون چرا که بدن را می پوشاند به لحاظ دوخت، به لحاظ حجم، به لحاظ رنگ، همه اینها باید حتما رعایت. حتی ما این بالا دیگه بالاتر از که بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، حتی چادرهایی که الان بعضی از خانم ها می پوشن، خود این چادر زینته، خود این چادر زینته، 7-8-10 جور الان چادر هست دیگه.
بله.
بعضی چادرهایی که سر میکنن اصلا خودش یه نوع زینت به حساب میاد.
بعضی از این چون حجاب استایل گفتن به این شکل، طرف حالا بدنش هم پوشیده است، بله. لباس تنگ هم نپوشیده.
بله.
متأ چهره خود اون خانم مثلا یک زیبایی خاصی داره و مثلا تبلیغ میکنه حالا گاهی حجاب رو، گاهی چیزای دیگر رو.
یعنی صورتش،
بله،
کاملا پوشونده. نه حالا این که ما گفتیم خب مال عموم، صورتش، چهره،
حالا یه صورتی زیباست مثلا، بله، صورتش رو آرایش کرده، بله، ولی حجابش کامله،
حجابش کامله، نمیتونه همچین کاری بکنه، نمیتونه همچین کاری بکنه. این که معنای زن ابزاریه، که این خانم خودش رو ابزار کرده برای تبلیغ، ابزار کرده برای تبلیغ، این که جایز نیستش. که در هر صورت به هر ترتیبی که نظر مرد نامحرم جذب شود، چه به لحاظ لباس، چه به لحاظ صورت، چه به لحاظ نحوه حرف زدن، چه به لحاظ نحوه خیلی چیز عجیبی راه رفتن، هیچ کدوم اینها از نظر شرعی جایز نیست.
بله. حسین آقا از اهواز پیام فرستادن، گفتن که میخواستم بدونم در ایام اربعین که به کربلا مشرف میشویم، برای رسیدن به ذریح جمعیت بسیار زیادی هست و باید با فشار آوردن به دیگران به ذریح برسیم، و در این راه ممکن است پای کسی لگد شود و یا با آرنج به دیگری فشار بیاوریم. آیا این حق الناس و حرام است یا خیر؟ چون همه میدانیم فضای اطراف ذریح به این شکل است. آیا اشکال ندارد؟
خب اگر میدونه چنین اتفاقاتی میفته نباید این کار بکنه. شما میدونی که بری عاملی خواهی بود برای اینکه یه کسی خلاصه ارزش آسیب ببینه، این که نباید این کار بکنه. ولی یه وقت هست میگه نه، مثل عموم مردم، علم غیب که ندارم که، شاید هم هیچی نشد، انشاءالله چیزی هم نمیشه. حالا رفت تو این شلوغی، ممکنه ناخواسته فرض بفرمایید پاش رفت روی شلوغی دیگه، پاش رفت روی پای یک کسی دیگه، مثلا دردش گرفت، عرضم شاید کوبیده شد، یا مثلا فرض کن که به قول خودشون این آرنجش خورد توی پهلوی یک کسی به عنوان مثال. اینا اگر باشه نخیر، اینا چون ناخواسته است از قبلم نمیدونسته و اونا هم که اومدن باید بدونن که لازمه این شلوغی همین هم هست دیگه. شما وقتی تو این شلوغی میخوای بری خودتو به ذریح برسونی، خب لازمش این است که یه عرضم شاید آرنجی هم بخوری، پاتم عرضم شاید له بشه، من عینکی باید بدونم که ممکنه عینک من بیفته، خودت قبول کردی رفتی. این اگر باشه که ناخواسته باشه و عرضم شاید به صورت طبیعی، نه این مشکلی نه.
حال این رو باید واقعا ما بهش توجه بکنیم. درسته که دست زدن به ذریح، بوسیدن ذریح تبرکه، بالاخره فضیلت، ثواب داره، اما معنای زیارت این نیست. بعضیا تصورشون اینه که اگر دستشون به ذریح رسید یعنی زیارت کردن، میرفتم حرم امام حسین نتونستم زیارت کنم، رفتم حرم امام حسین نتونستم زیارت کنم. چطور نتونستی زیارت بکنی؟ می دستم به ذریح نرسید. یعنی تصورش بر اینه که در واقع زیارت کردن حتما این که باید دست به ذریح برسه یا ذریح رو حتما ببوسه، در حالی که این نیست. اگر انسان با حضور قلب وارد حرم بشه، نزدیک ذریح زیارت نامه بخونه، آداب زیارت رو رعایت بکنه، این زائر هست و نیاز نیست که اینقدر خودش رو یا دیگران رو به زحمت بیندازه. استاد گفتن من وقتی نماز رو فرادا میخونم حضور قلب بیشتری دارم نسبت به نماز جماعت، حالا من باید نماز با حضور قلب فرادا رو انتخاب کنم یا نماز جماعت با حضور قلب کمتر؟
شیطان. دقیقاً این شیطانه. نه ایشونا، نه نه نه. دقیقاً
تفکر اندیشه.
بله، دقیقاً اونی که این حرفو به ایشون میزنه شیطان. بعضی وقتا شیطان در لباس یک خیر وارد میشه و فکر میکنیم چقدر نیتش هم خیره. خب راست میگه دیگه، خضوع و خشوع بیشتر داشته باشه. نه اصلا اینجوری نیست. اصلا گاهی هم به من گفتن میگه که من مسجد برم
ریا میشه.
این حرفا یعنی چی؟ خب اگه اینجوری بود که باید در مساجد رو میبستن دیگه، برای جلوگیری از ریا. مسجد برو ریا هم نکن، مسجد برو خضوع و خشوع هم داشته باش. بعدم خضوع خشوع که شرط صحت نماز نیستش که. حالا ممکنه شما مسجد بری مثلا، نمیفهمم واقعا، برام هضمم نمیشه که چطور مسجد من برم خضوع خشوع هم کمتره. همون باز برمیگرده به این دیگه، برای اینکه میان مردم هست و اینها ممکنه نه، اونجوری که من باید خضوع داشته باشم نیست. خب باید تمرین بکنیم. حالا به فرضم خضوع و خشوعش کمتر باشه، نماز که باطل نیستش که. از اون طرف شما بفرمایید، از این طرف اگه یه ذره کم شد، اون طرف ثواب نماز جماعته، مسجده، هم فضیلت مکان هم فضیلت نماز جماعته، چندین برابره، لذا جبرانش میکنه، هیچ مشکلی نداره.
خیلی خب، ممنون و متشکر. گفتن با غسل زیارت میشه نماز خوند؟
نه خیر. حتی کسانی که مثل آیت الله مکارم، مثل آیت الله سیستانی قائل هستن که بعضی از غسل‌های مستحبی را میشود باش نماز خوند، مثل غسل جمعه را در غسل زیارت حرف دارن. چرا غسل زیارت؟ برای همه ائمه ما غسل زیارت داریم وارد شده، فهمدن معلوم نیست. به این صورت که مثلا من بگم، فرض و مثال میزنم شما کاظمین رفتید برای موسم جعفر هم غسل زیارت وارد شده که من برم غسل کنم بعد بدون وضو، معلوم نیست چنین چیزی برای همه ائمه غسل زیارت وارد شده باشه. برای سید و شهدا غسل زیارت وارد شده، اونم باز آقایون میفرمان احتیاط بکنه، حتما وضو بگیره.
خانمی پیام فرستادن گفتن که من حدود 20 ساله که با کسی صیغه به زبان فارسی خواندم به این صورت، گفتم من خودم رو به همسری تو با مهریه 2,000,000 تا زمانی که برای شما یا من یک همسر خوب به خواستگاری بیاید، و او قبول کرد. بعد چندی برای من یک مورد پیش آمد و من با او صیغه موقت برای 3 ماه ماهی 50,000 تومان خواندم و گفت قبول میکنم، و بعدن با اولی رابطه را قطع کردم و عده نگه نداشتم، چون نمیدانستم و یا فراموش کرده بودم باید عده نگه دارم. چند روز مانده به پایان زمان و حدود 1 ماه هم رابطه نداشتیم با فرد دیگری، عقد ازدواج دائم خوانده شد و از این ازدواج دائم فرزند دختر دارم. حالا تکلیف چیست؟
خب این که خیلی قراقاتی شده، این باید تک تکش روش مطالعه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون عقد موقت 20 سالش اصلا باطل بوده، زمان نداشته.
اون شرطی که گفتن اون باید مشخص باشه کی.
بله.
تا زمانی که ازدواج نه.
کی مجهوله. عقد موقت باید دو چیزش روشن باشه، یکی مهریه، یکی مدت. اگر مدت معلوم نباشه که موقت نمیشه که، تا زمانی که اومده تا آخر عمر عرض میشود که شوهر بارشون پیدا نشد، این عقد موقت باطل بوده. لذا باطل که بوده باید ببینیم خب اون وقت حالا آقایون چی میگن، این که باطل بوده الان چجوری میشه، این عرض میشود که چی شده اون وقت، میانو شوهر پیدا نشده، بله اینجوری میگه دیگه، درسته؟
بله.
بعد سه ماه عقد موقت دیگری شدم،
یعنی مورد دیگه پیش اومده و سه ماهه
عده اولیه هم نگذرونده، دومی اومده. بعد ببینیم اصلا اولیه که باطل بوده اصلا عده داره عده نداره، یه مقداری روش حرف داره، ایشون اگر چیز کنن با خود عرض میشود که شبکه از ولی عصر
حالا بکنم. اون چی که الان میتونیم بهش کمک بکنیم که الان ازدواج کرده و دختر داره، نگران الانه.
نه دخترشون حلال زاده است،
این ازدواج پایانی است، آخریه.
اینم انشالله درسته، ولی در هر صورت این قابل تأمله. اگر خواستن دقیق تر باید حتما تماس بگیرن و من باید دنبال بکنم ببینم چی میشه.
بله، در واقع یه سری جزئیاتی داره سوالشون، یه سری احکام داره، چون در عقد موقت اگر ارتباط زن و شوهری باشه یه جور عده داره، نشده باشه یه جور عده داره، اینا جزئیاتی است که باید بررسی بشه و پاسخ داده بشه. گفتن که من 3 بچه دارم، بچه آخریم هم 7 ماهشه، الان مجدد باردار شدم، میخوام سقط بکنم، حکمش چیست؟
اصلا و ابدا چنین کاری نکنن. همین دیشب یه برنامه داره تلویزیون از سرگذشت، خب ببینن این رو واقعا. ایشون گفتن که من 2 بچه داشتم، بچه سوم نمیخواستم و ناخواسته بود، باردار شدم، دکترها به من گفتن که باید سقط کنی، خود دکترها گفتن باید سقط کنی، ولی همسرم حاضر نشد، متدین بود، من هم همینطور، گفتن اگر سقط نکنی عرض میشود چنین و چنان میشه. من نمیخوام بگم که دکترها همیشه اشتباه میکنن، نه، اما اونا درصد خطا دارن، علاوه بر این که تازه این مورد که اصلا مشکلی برای فرزنده نیستش که بدون هیچ مشکلی میخواست.
حالا میگن مثلا بچه کوچیک داریم، 7 ماه هست.
تازه اونی که میگه مشکل و گفتن چنین چنانیشون خیلی مفصل بود داستان، که بعدم پسرم اووردنش توی استودیو از 5-6 سالش بود، همزمان با شهادت آقا قاسم سلیمانی به دنیا آمده بود و الان بچه چیز، خب گفتن که نه باید سخت بکنه. خب برای چی باید سخت کرد؟ به چه عنوانی؟ یعنی شما این حق رو به خودتون میدید که یه مخلوق خدا رو باید از بین ببرید؟ ببخشید، این معناش این است که من از خود راضی هستم، من برای خودم باید دیگری را نابود کنم. نکنید این کار رو، از نظر شرعی هم جایز نیست، حرامه، گناه بزرگیه، دیم داره و خدای متعال این فرزند رو به شما عنایت کرده، حتما هم یک حکمت و مصلحتی هست. ممکنه این فرزند شما از دوتای دیگه که میگید دارم آیندهی روشن‌تر، بهتر، عاقبت به خیر، باقیات و صالحات، شما چه میدانید؟ شاید همین تربیت بشه، این بشه سرباز امام زمان. شما چرا باید او رو محرومش بکنید از حقی داره دیگه، حق حیات داره دیگه، مخلوق خداست. من چی کاره هستم که این مخلوق خدا رو محرومش بکنم؟ این کارو نکنن، حتما 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 توصیه میکنیم این کارو نکنن.
بله، حالا گاهی بهانه های درست میکنن، بعضی انسان میگن ما توان خرج و مخارج و زندگیشو نداریم، بعضی حالا بحث تربیت رو مطرح میکنن، مباحث تربیتی رو مطرح میکنن. هر کدوم از اینها باشه به نظر ما درست نیست. تجربه ثابت کرده که اگر این اتفاق بیفته، این موارد زیادی بوده که گاهی به ما مراجعه کردن، راجع به وکیلم گاهی بهشون مراجعه میشه یا در فضای مجازی در صفحاتی که داریم و ادمین هستیم و مشاوره میدیم، این کارو کرده، یعنی سقط جنین کرده، عذاب وجدان گرفته، اصلا زندگیش نابود شده، همین جور سالها از زندگیش گذشته ولی همچنان عذاب وجدان داره که چرا اون بچه رو سقط کردم، اصلا آرامش از زندگی رفته. فلذا این کارو نکنن. اگر حالا این موردی که ایشون الان پرسیدن یا موارد دیگه ای هست، بینندهایی که الان پای تلویزیون نشستن و برنامه رو متوجه میشن، گفتن سودی که از بانک میگیریم، حالا مفصل توضیح دادن که پولی داشتن گذاشتن بانک، دارن سودش رو میگیرن، گفتن حلاله.
حلال چرا حرام باشه؟ شما چه عنوانی پول رو بانک گذاشتید؟ البته اینم بگم، اگر وقتی که پول رو میگذاره متوجه باشه که قرارداد چیه، چون مهم قرارداده، قرارداد بانک ببینید میذاره میگه مطالعهش کنی، نمیگه شما چشمتون به من امضا کن، میگه مطالعهش کن. مطالعه کردی اونجا نوشته بنده با این مشخصات وکالت میدم به بانک این مبلغ رو با ارزم شاید که پول من فعالیت اقتصادی شرعی و حلال داشته باشد و بقیهش دیگه سودش تقسیم بشه، حالا بانک هم رفته باش کار کرده دیگه، بنابراین هیچ اشکالی اگر با قصد با دقت این قرارداد رو امضا کردید مشکلی برای گرفتن سودش نیست.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده سلامت کردیم، خدا به شما سلامتی بده. عزیزان دلم، بیننده های گرانقدر، از شما هم سپاسگزارم که برنامه رو ملاحظه کردید، دیدید. خب سوالاتی که برای ما ارسال کرده بودید تلاش کردیم که قالبش رو پاسخ بدیم. اگر در طول هفته هم سوالاتتون رو ارسال بفرمایید به فضای مجازی شبکه، ما حتما در روز سه‌شنبه پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.